سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و امنون علینا برضا. جهت سلامت وجود نورانی آقا و مولامون حضرت صاحب ارواحنا له الفدا و تعجیل در فرج اون حضرت، هدیه به پیشگاهشون صلوات شایسته هدیه بفرمایید. تبریک عرض میکنم ایام ولادت پرنور و سرور آقامون، مولامون و صاحبمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، و امیدوارم خداوند ما رو به دعای اون حضرت جزء منتظرین واقعی اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. عرضم رو از یه روایتی منصوب به پیامبر نازنینمون آغاز بکنم و وارد بحث بشیم. پیامبر عزیزمون در یک روایت معروفی که همه شنیدید می‌فرمایند که افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل، با فضیلت ترین و بهترین عمل امت من انتظار فرج از جانب خداوند عزوجل. این حدیث رو کمتر کسی که نشنیده باشه، اما میخوام عرض بکنم که این حدیثی که ظاهرش خیلی ساده است، باطنش همین چیزی که به نظر میاد. بهترین عمل امت من انتظار فرج، این یعنی چی؟ چرا در حدیث فرموده افضل الاعمال؟ مگه انتظار عمله؟ خب من الان نشستم تو خونه، تلویزیون تماشا میکنم، کارمو میکنم، کتاب میخونم و میگم منتظرم هستم، این حالت انتظار هم در من مثلا متجلی است. چرا میگه افضل الاعمال؟ بعد چرا انتظار الفرج؟ خب انتظار ظهور دیگه، انتظار ظهور امام زمان علیه السلام. این که پیامبر با این کلمات یاد میکنن، این یه حکمتی داره احتمالا یا نه؟ فرض بفرمایید که ساعت مثلا 4 بعد از ظهر امروز من به یکی از شما عزیزان میگم که امشب مهمان دارید، به گروهی میخوان شام بیان منزل شما. از ساعت 4 بعد از ظهر که من به شما میگم، مثلا شما نشستین دارین تلویزیون تماشا میکنین، مثلا به این پهلو میگید اه مهمون داریم، برمیگردید به این پهلو، حالت انتظار مهمان میگیرین. این نیست. یعنی من به محض که به شما میگم مهمون میخواد بیاد، میگین شام؟ میگم آره شام میمونه. یکی میپره جارو برقی رو برمیداره یه جاروی مجدد بکشه، اون یکی شروع میکنه گردگیری کردن، اون یکی میپره میوه و شیرینی بخره، اون یه نفر برنج خیس میکنه، یکی در فریزر باز میکنه گوشت و مرغ میذاره بیرون. من که نگاه میکنم میگم اینا منتظر میهمانن، رفتار اینا رفتار منتظره. یا فرض بفرمایید به یه نفر از شما عزیزان میگم یک شنبه صبح در یه مثلا حوزه دانشجویی در میانه ماست، مثلا هر کدوم از شما بزرگواران، میگم یک شنبه صبح این کتاب رو امتحان بدی. اصلا اون لحظه که من میگم کتاب رو باز میکنه، کسی نگاه کنه میگه این منتظر امتحانه، نوع رفتارش، نوع مطالعش، یادداشت برداریش حاکی از اینه. انتظار یه عمله نه یه حالت. لذا حضرت نفرمود افضل الحالات، میگه افضل الاعمال، یه کاری باید بکنی. دو، انتظار الفرج. فرج یعنی چی؟ فرج یعنی گشایش. تو ادبیات خودمون نگاه کنید، مثلا کسی مشکلی داره میگیم بابا قصه نخور، حالا تا پس فردا انشالله یه فرجی میشه. فرجی میشه یعنی از اون ظهور امام زمانه؟ نه، بله قطعا مصداق کامل و تمام انتظار ما برای فرجی است که اون فرج ظهوره. اما فرج فقط ظهور نیست، فرج فقط ظهور نیست، فرج یعنی گشایش. یه سری گشایش ها رو خود ما میتونیم ایجاد بکنیم، مثل انقلاب سال 57. یه سری گشایش ها از دست من و شما خارج، زور ما نمیرسه. اون گشایش رو، اون فرج رو وجود نورانی امام زمان ارواحان فدا باید انجام بدن. پس یک، انتظار یک عمل است نه یک حالت. دو، ما منتظر گشایشیم. یه سری گشایش ها رو ما با تلاش خودمون، کار خودمون، فعالیت خودمون در همین زمان حیات محقق خواهیم کرد. یه سری هم زور ما نمیرسه، انشالله بر عهده امام زمان ارواحنا فدایه. کاری که ما در دوران غیبت انجام میدیم عبارت است از عملی که برای ایجاد گشایش انجام میشود، نه حالتی که شبیه منتظران است. این به نظرم فرقش تقریبا از عرش تا فرش. یعنی شما نمیتونی بگی، میگن که ما به انتظار امام زمان نشستیم، همه گرفتاری از همین کلمه است. شما باید به انتظار امام زمان بایستی، نه که بشینید. بشینیم که انتظار واقع اتفاق نیفتاده، که نشستن ما چه اتفاق میفته. افضل الاعمال، کدوم عمل؟ ما چه کار بکنیم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام؟ از خودم نگم، یه توقیعی دارن امام زمان ارواحنا فدا. خب حضرت در دوران غیبت، ابتداش، بعدش به افرادی نامه نوشتن، مثل اسحاق ابن یعقوب، اون توقیع معروف. یه توقیع امام زمان علیه السلام دارن، یکی از اوقات به جناب شیخ مفید اعلی الله مقام شریف. من ببینم خود امام زمان چه فرمودن به ما، چه کار بکنیم در زمان غیبت. امام زمان علیه السلام در نامه‌ای که به جناب شیخ مفید می نویسند عبارتشون اینه، می فرمایند که ولو ان اشیاعنا، اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، که خداوند اونها رو موفق به طاعت خودش بداره، اگر شیعیان ما که خدا انشاءالله اونها رو موفق بداره، ولو ان اینها الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر شیعیان ما که خدا به همشون توفیق عبادت بده، امام زمان دعا میکنه ما رو، اجتماع قلوب داشتن در وفای به عهدی که با ما دارن، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، یمن و شادی و برکت لقای ما رو از دست نمیدادن. لما تأخر، این به تأخیر نمیافتاد، و لتعجلت لهم السعادت و به مشاهدتنا، و خیلی زود اونا میتونستن ما رو ببینن، علا حق المعرفت و صدقها منهم بنا، اگر شیعیان ما قلبهاشون به هم نزدیک میشد، به اون عهدی که با ما دارن که با هم متحد باشن، یکی باشن، عمل میکردن، ما رو مشاهده میکردن، حق علا حق المعرفه، یعنی اون چیزی که حق معرفت ماست رو تو این دیدار به جا می آوردن، یعنی ما رو با معرفت دیدار می کردن، و صدقها منهم بنا، در حالی که نسبت به ما صداقت داشتن. قسمت تلخ ماجرا چیه؟ فما یحبسنا عنهم، اونها از ما دور نشدن، دیدار ما از اونها من نشده، الا ما یتصل بنا مما نکرهو، مگر اون چیزهایی که از اونها به ما میرسه و ما ازش کراهت داریم، ولا نؤثره منهم، و از اونا توقع نداریم. حضرت میفرمایند اگر شیعیان ما با هم اجتماع قلوب داشتن، این اتفاقات رخ نمیداد، نه تأخیر میافتاد در ظهور ما، نه برای دیدن ما مشکل پیدا میکردن. این که عده‌ای میگن ما چه بکنیم که خدمت امام زمان برسیم؟ اصلا نیاز است ما خدمت امام زمان برسیم؟ کار امام چیه؟ اگر ائمه سر نمی زدن به شیعیانشون، یک کسی بیمار میشد امیران عیادتش نمی رفت. ما شیعه امام زمان نیستیم. ما خوب باشیم نیاز نیست برای رسیدن خدمت امام زمان تلاش بکنیم. امام زمان خودشون میان سراغ ما، همونطور که سراغ خیلی ها رفتن امام زمان. صراحتن امام زمان میفرمایند آنچه ما رو از شما من کرده عبارت است از این که دلهای شما با هم مجتمع نیست. شما به عهدی که با ما اهل بیت و با خدا داشتین در قبال هم عمل نمی کنین. بعد عرض می کنم حقوق ما بر هم چیه تا این ایام شعبانیه یه ذره به تأمل وادار بشیم که ما چی باید نسبت به هم انجام بدیم و انجام نمیدیم. خب آه چجوریه این اجتماع قلوب، این که میگین دلها به هم نزدیک باشه چه شکلیه؟ حرفم رو با یه حکایتی جا بندازم. مرحوم شهید رجایی رحمت الله علیه، ما میگیم شهید رجایی، هر کی میخواد تو کشور بگه من خدمتگزارم، من رئیس جمهور خوبیم، نماینده مجلس خوبیم، میگن آقا رجاییه. این آقای رجایی طی دو دوره ریاست جمهوری 8 سالشون، چون خیلی طرحهای متعددی رو افتتاح کردن، فرق‌زدایی کردن. شهید رجایی چند سال رئیس جمهور ایران بوده؟ چند سال چیه؟ بگین چند ماه؟ چند ماه بوده؟ کمتر از 2 ماه. اصلا شهید رجایی کاری نکرده، این وقت نکرده کاری بکنه دون مده. چه کار کرده؟ ما هر کیو میخوام بگیم آدم حسابیه میگیم شهید رجاییه. مالک هشتر چند وقت در مصر حکومت کرد؟ چند سال؟ چند ماه؟ چند اصلا مالک نرسید به مصر، تو قلزم شهید شد. ولی کاری کرده مالک هشتر؟ ما هر وقت میخوایم بگیم یک حاکم عادل میگیم مالک، میخوام بگیم یکی به درد رهبری میخوره میگیم مثلا مالک هشتر علی. نرسید به مصر، اصلا حکومت نکرد. بعد عهدنامه امیرالمومنین با او شده نماد حکومت اسلامی. این شهید رجایی رحمت الله علیه وارد شد از اتاق دفتر به اتاق خودش. دفتردار میگه که شهید رجایی از جلوی من رد شد، سلامه که رفت تو اتاقشون. یه زنگی داخل اتاق مسئولین هست که مثلا مسئول دفتر میاد داخل، مثلا نامه ای رو بیاره، چیزی رو ببره، مثلا کاری داشته باشن، چیزی بخواد بده، بلا تلفن میزن. میگه شهید رجایی این زنگ زد. من نمیدونم چرا میگم شهید مطهری. برای شهید رجایی، شهید مطهری صلوات خط بفرمایید. میگه شهید رجایی رد شد و این زنگ زد، من رفتم داخل. بی مقدمه آقای رجایی گفتش که مثلا آقای حسینی، آقای جوادی، هرچی، من معذرت میخوام. گفتم که بابت چی آقای رئیس جمهور؟ آقای رجایی، ایشون گفتش که من امروز از خونه که اومدن بیرون ذهنم درگیر این بحث بودجه بود، نمیدونم وارد شدم. خوب با شما سلام علیک کردم، شام سحر رو سلام کردین، من خوب جواب دادم، اگه خوب جواب ندادم منو ببخشین، حلال کنین، چون یکم ذهنم مشغول بوده، مثل همیشه اگه نبوده ببخشین. رئیس جمهور کشور، اینی که امام رحمت الله علیه میگن آقای رجایی از اون روزی که دست فروش بود تا اون روزی که رئیس جمهور شد ذره ای تغییر نکرد، قلب به هم نزدیک بودن، یعنی این من مسئولم آقا، من مدیرم، رئیسم، چنینم، چنانم، اینو بذار کنار. ما قبل از هر چیزی با هم برادریم و خواهریم، قبل از هر چیزی، یعنی قبل از اینکه اتفاقات بیفته ما خواهر برادریم. حالا بین خواهر برادر یکی رفته بالا، یکی وسط، یکی پایین، یکی این ور، یکی اون ور، ولی قبل از همه اینها، پیش و بیش از اینها، ما خواهر برادریم. خب اجتماع قلوب اصلش رو عرض بکنم و اهمیتش رو. این اجتماع قلوب، این که دلهای ما با هم جمع بشه، با هم خوب باشیم، اصلش ریشه ای داره غیر از این حرفی که حضرت میزنن. از قرآن کریم آیه بخونم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای مؤمنین اصبروا، اهل صبر باشید، و صابرو، همدیگر رو به صبر چه توصیه کنید، و رابطو، ارتباطتون رو قوی بکنید، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خب این که ما با هم رابطه داشته باشیم، اینها توضیح داده شده، یعنی چی؟ الان این آیه میگه صبر کنید و به هم دیگه توصیه به صبر بکنید، رابطه هم با هم داشته باشیم. رابطه به معنای صفر کردنه، خب یعنی گاهی اوقات مرابطه به معنای صفر کردنه یه چیزه. حدیث بخونم. امام باقر سلام الله علیه در مورد همین آیه میفرمایند که اصبروا علی اداء الفرائض، برای انجام فریضه صبور باشید. وقتی که فریضه رو انجام میدید ماه مبارک در پیشه، حالا دیگه ماه مبارک البته افتاده تو زمستون و سرما و روزا کوتاه، حالا یه وقتی مثلا تو تابستون بود یه منطقه گرمی انسان باشه، صبر بکنید بر فرائض. از اون طرف و صابروا عدوکم، در مقابل دشمن همدیگر رو توصیه به صبر بکنید، کوتاه نید در مقابل دشمن، ضعف نشون ندید. و رابطو امامکم المنتظر، نسبت به امام منتظر رابطو، در مورد امام با هم چی باشین؟ مرتبط باشید، رابطتون رو در مورد امام با هم صفر کنین. یعنی چی؟ یعنی بهانه دور هم جمع شدنتون، بهانه صفر کردن ارتباطات ایمانیتون امام زمان و امام منتظر باشه. جای دیگه ای امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که اصبروا علی الفرائض، در مورد همین آیه صبر بر فرائض. برخی فرائض ممکنه سخت باشه. چند دفعه این اخیراً این سوال رو از من پرسیدن و مواجه شدم، چه از دانش آموزا چه دانشجوها، که آره ما هر چی باید نماز بخونیم، خدا زور کرده که بیاین با من حرف بزنیم. اصلا فلسفه نماز اینه که خدا مثلا خسته است و سرش سر رفته بنده بره باش صحبت بکنه که مثلا خستگیش در بره؟ خداوند نعمت وجود به ما داده، الان میخواد کلی نعمت دیگه بده. یکی از عواملی که باعث میشه ما از نعمت خدا محروم بشیم کبره، و ما خیلی آمادگی تکبر داریم، چون اشرف مخلوقاتیم، عقل داریم، توانمندی هایی داریم، خیلی نزدیکیم به تکبر، و اون تکبر باعث میشه نعمت های بعدی خدا به ما نرسه. خدا میگه نماز بخون تا کبرت کنترل بشه، من چیزای دیگه که میخوام بهت بدم بهت بدم. نماز اینه. رضا صدیق طاهره سلام الله علیه فرمودن نماز رو خداوند قرار داد که کبر شما رو از بین ببره، والله خدا محتاجه که من بیام واسم خمر راستم بگم الحمدلله رب العالمین. بعد میگن خدا زور کرده. حالا اخیرا یکی از این رفقای مدام میگه پسرم اومده میگه که بابا ما برای چی نماز میخونیم؟ میگه منم اشتباه کردم، گفتم برای که با خدا حرف بزنیم. گفت نمیشه همه حرفامون رو یک مرتبه با خدا بزنیم تموم بشه؟ گفتم با این بچهای این دوره، به بنده خدا میگه آقا بچه‌ها کی ممیز میشن؟ گفتم به نظر من 2 روز، بعد 2 روز بچه‌ها ممیزن دیگه، درست و غلط تشخیص میدن. یعنی آدم نگاه میکنه سوالای بچه های این دوره حرف، و ما 20 سالمون بود میگفتن اسمت چیه گریه میکردیم. حالا الحمدلله الان به بچه 6 ماه میگه اسمت چیه، میگه حسن آقا، آقاش هم میگه خودش. الان به بچه بودم اسم شما چی، میگه آقا مرتضی. گفتم مرتضی شو شما بگو، آقاشو خودم عرض میکنم. گفت باشه. ماشاءالله. حضرت میفهمن صبر بر فرائض و صابر علی المصائب، تو مصیبت ها صبر کنین. آقا ما همه از دنیا خواهیم رفت، هممون، مهم اینه که خوب بریم انشالله. انشالله حقیر برای خودم دعا میکنم، خدایا تابوت این حقیر رو مزین به پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار بده که خوب بریم، تمیز با شهادت برای هدف خوب، ولی همه خواهیم رفت، حالا 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی یا 100 سالگی، بالاخره که باید بریم. که تو مصائب همدیگر رو توصیه به صبر کنید. و رابطو علل ائمه، ائمه مایه ارتباط شما، عزیزان، بزرگواران، اون چیزی که امروز مزیت ما توی تقویت ارتباط هیئته. ببینید تو هیئت چرا همه با هم انقدر رابطمون خوبه، همدیگر رو دوست داریم، معلومه دیگه، چون یه معشوقی است الان به نام امام زمان، همه ما عاشق اونیم، و معشوق واحد عشاقش رو به هم نزدیک میکنه، شبیه هم میکنه، چون همه میخوایم شبیه یه نفر بشیم، ما هم شبیه هم میشیم. نمونه کامل پیاده روی 40ه. پیاده روی همه برام ضعف میکنن، چرا؟ کلی عاشق، یه معشوق به نام ابا عبدالله. ارتباطتون رو با ائمه صفر کنید. اگر این شد، اون وقت شما در این که هوای هم رو داشته باشید دیگه حد و اندازه نخواهید شناخت. میگه خودش رفته بود برای شناسایی، برگشت گفتیم بابا شما فرمانده لشکر خب میره برای شناسایی اینا خطر اتفاق گفت میخواستم مطمئن شم اومد و دید پادگان خالی گفت بچه‌ها کجان گفتیم برنامه بود دیگه رزم شبانه رفتن گفتم چجوری رفتن گفت نفر یه پتو بردن وسط تو دیما نفر یه پتو بردن و تجهیزات نظامی دیدم رفت تو سنگر و یه پتو برداشت اومد بیرون همین با تجهیزات نظامی اینا رو گذاشت تجهیزات رو زمین پتو رو یه ذره انداخت زیر یه لاک کشید رو خودش بهش گفتم مرد حسابی یخ میزنی برو تو سنگر بخو فرماندهی گفت مگه نمیگید بچه‌ها با یه پتو و تجهیزات رفتن اگه اونا تو این هوا باید بیرون با یه پتو بخوابن منم با یه پتو میخوابم برای شادی روح شهید محمد ابراهیم همت رحمت الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید وقتی اجتماع قلوب شد اینا هیچ کدوم افسانه نیست اینا رو تو کتاب‌های قدیم نگفتن که بگیم یه چیزی بوده کسی ذهنی ساخته اینا مال تاریخ معاصره مال 40 سال پیشه مال 35 سال پیشه اینا بودن بین ما زندگی کردن میگه برگشت خیلی صورت سوخته بود لبا خشک و اصلا با یه وضعی اومد و از اون تانکر آب که آبش دیگه جوش اومده بود یه وضوئی گرفت آب زد به صورتش که رفت تو سنگر نماز بخونه یکی از رفقا از پشت جبهه رسید حالا اونم جزو فرمانده بود رسید فرمانده لشکر قیافه سرخ شده از آفتاب به سیاهی زده رفت توی سنگر این پشت سرش رفت و روبوسی کرد و فلان اینا دید خیلی لباش خشکه رفت در یخچال یه دونه کمپوت باز کرد آورد کمپوت گلاس بود گفتش که بفرمایید فرمانده برگشت گفتش که به همه بچه ها امروز کمپوت گلاس دادن گفت نه تو جیره امروز کمپوت نبوده بعد برگشت گفتش که پس آره چی باز کردی؟ گفتم گرمازده میشه قیافت خیلی داغون فرمانده لشکر خواهد الان گرمازده بشی اذیت میشی فلان اینا اینو بخور اضافه بود دیگه حالا کی بهتر از شما؟ آقا میگه تو گفتم کی بهتر از شما چهرهشو در هم کشید گفت همه این بسیجیایی که جونشون کف دستشون و با هیچ که جز خدا معامله نمیکنن همه از من بهترن این چه حرفی تو میزنی گفتم بابا حالا معذرت میخوام باز کردم دیگه بخور گفت نه خودت بخور که قیامتم خودت جواب بدی دل چجوری نزدیک میشه این شکلی برای شهید حمید باکری هم صلوات خط کنید برای اصل اجتماع قلوب باز از قرآن آیه بخونم خداوند در قرآن کریم میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم این آیه رو بعضیا بد معنا میکنن یه گروهی که گرفتارن میگن تا خودشون نخواد اتفاق نه این آیه فقط طرف مثبت داره طرف منفی نداره مراجعه کنید المیزان و تسنیم خداوند نعمتی که به یه قوم میده نمیگیره لا یغیر حتی یغیر ما به انفسه مگه خودشون نعمت زوالی بکنن خرابکاری بکنن نعمت رو از دست بدن نمونه ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه تا یه قومی خودشون نعمتی که ما دادیم رو قدر بدونن ما پس نمیگیریم نعمت رو دادیم روش جونشون قدر بدونن اگر قدر ندونستن رها کردن ما از اونها خواهیم گرفت نمونه سقیفه بنی ساعده خداوند یه چیزی به بشر داد یه عطیه‌ای داد که تمام موجودات عالم به اون عطیه و به اون هدیه معترف بودن اونم ولایت وجود نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه بود خب این رو خدا داد پس زدن خدا تغییر نداد اونا نخواستن خیلی صدیقه طاهره فرمود باشه علی رو کنار زدی روزی خواهد رسید که از پستان شترانتان به جای شیر خون خواهید دوشید کنار بزنید این که خداوند اجتماع قلوب رو برای ما نعمت قرار داده ما رو دوستدار هم قرار داده این نعمت رو از ما نمیگیره مگه خودمون بزنیم کنار دیگه خودمون قدر ندونیم این نعمت از ما گرفته خواهد شد یکی از شاگردان علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه خدمت علامه رسیدم گفتم استاد چرا ما امام زمان رو نمیبینیم همجور روبرو علامه نشسته بودم سوال کردم فرمودن که برگرد پشت تو به من کن گفتم استاد جسارتی گفتم نه این کار که میگم انجام بده این میگه من رو به علامه نشسته بودم، پشتمو کردم به علامه. علامه فرمودن که الان منو میبینی؟ گفتم خب نه دیگه نمیبینم. علامه فرمودن برای چی نمیبینی؟ گفتم چون پشتم به شماست. آدم پشتش به یکی باشه که نمیبینتش که. علامه فهمیدن حالا فهمیدی چرا من زمانو نمیبینی؟ آدم وقتی پشتش به یکی باشه خب نمیبینه اون رو دیگه. پشتت به امام زمانه، اگه رود به امام زمان بود میدیدی، تو پشتت به امام زمانه نمیبینی. چرا پشتم به امام زمانه؟ روایت گفت دیگه که ما گرفتاری امثال من اینه که یه کاری میکنیم، امام زمان میگه من همچه توقعی شما نداشتم، فکر نمیکنم شما همچه کاری بکنی. این اصل اجتماع قلوب. اما اهمیتش، ما اگر رعایت نکنیم اجتماع قلوب رو، اگه دلهامون به هم نزدیک نباشه، همدیگر رو دوست نداشته باشیم و حقوقی که عرض میکنن به جا نیاریم، چی میشه؟ همین میشه عامل تأخیر ظهور. عبارت آخر روایت چی بود؟ فما یحبسنا عنهم، ما رو چی از شیعانمون منع میکنه؟ چی ما رو محبوس میکنه؟ اونا به من دسترسی نداشته باشن. الا ما یتصل بنا مما نکرهو، مگر من نمی کنه مگر اون کاری که شیعیان میکنه و ما ازش کراهت داریم. چیه؟ گناه. گناه میکنه. ولا نؤثره منهم، و ما توقع نداریم. خیلی این عبارت اذیت کننده ایه. امام زمان میگه من توقع ندارم شیعیان، بچه این گناه رو انجام میدین، بچه اینقدر با هم بدین، بچه اینجوری با نامهربانی با هم رفتار میکنه، مگه شیعیان ما نیستید شما؟ این که رعایت نشه، همینی که امام زمان آخر روایت بهش اشاره میکنن، تا کجا ما رو پیش میبره؟ این که اهل گناه بشیم. از یه عالم مثال میزنم تا تکلیف غیر عالم های مثل خودم معلوم شه. حضرت آیت الله رازما مرعشی نجفی رحمت الله علیه از مراجع معاصر میفرمودن که یه روز صبح رفتم خدمت استادم، دیدم استادم نشسته داره گریه میکنه، خیلی همچین به هم ریخته، تنها بودم. گفتم استاد اتفاقی افتاده؟ چرا انقدر بدحال اینجور گریه میکنین؟ فرمودن که دیشب در رؤیا خداوند من رو امتحان کرد و مردود شدم. گفتم چی شده؟ چه امتحانی؟ اینها عنایت کنید. آیت الله مرعشی میگن استادم گفت که دیشب در عالم رؤیا دیدم که امام زمان ارباب و نافذه ظهور کردن و در وادی السلام نجف نشستن که مردم برن با ایشون بیعت کنن. در عالم رؤیا اینو دیدم. گفتن مردم بیرن اونجا بیعت کنن، منم گفتم خب برم دیگه. راه افتادم دیدم عجب جمعیتی، قوقایی، همه دارن میرن و اینا که زودتر بیعت کنن. منم که قاطی جمعیت راه افتادم، خب خیلی از این مردم کسایی بودن که قبلا به من ارادت داشتن، عاشق من بودن، ما رو تحویل میگرفتن، دست ما رو میبوستن، تبرکی از ما میگرفتن. دیدم اصلا اینایی که تا دیروز منو تحویل میگرفتن هیچ کی منو تحویل نمیگیره دیگه، مثل قبل مثلا دستی ببوسه، عرض ارادتی، التماس، هیچی. تازه میگن برو کنار، یعنی منو میزنن کنار که زودتر برسن به امام زمان. دیدم تو دلم احساس میکنم با ظهور امام زمان بازار من کساد شده. اگه اینجوری باشه که دیگه ما رو تحویل نمیگیره که. تو ذهنم نقشه کشیدم که برم به امام زمان بگم که آقا الان وقت ظهور، ازت منصرف کنم از ظهور. رفتم و رسیدم، گفتم آقا فداتون بشم، چرا خودتون رو به زحمت انداختید؟ بالاخره ما علما هستیم، کارا رو سامون میدیم، نیازی نبود شما خودتون رو گرفتار بکنید، زحمت رهبری بر عهده بگیرید، شما در پرده غیبت باشید. ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. میگه از خواب بیدار شدم فهمیدم چقدر بی‌لیاقتم و چقدر دورم، چقدر دورم. یعنی من برای این که مردم تحویلم بگیرن حاضرم ظهور امام زمان به تأخیر بیفته ولی بازار من کساد نشه. اگر که رعایت نشه آنچه که به ما دستور دادن، تا این نقطه عالم میره دیگه، جاهل مثل من جای خودش. نقطه دوم، آقا اجتماع قلوب با هم خوب بودن ما، محبت ما نسبت به هم، بندگی خدا واقعا کارو رو میندازه؟ حضرت یونس علیه السلام قومشو دعوت کرد، گویا 33 سال شد مثلا دیگه، اینها رو نفرین کرد و از میان اینا خارج شد. قرار بود چهارشنبه در نیمه اول شوال عذاب بیاد. یه عالمی چون دو نفر انگار به حضرت یونس علیه السلام ایمان آوردن، یکی از اینا فردی بود به نام روبیل. این در میان مردم موند، خیلی آدم نرمی بود. ابرهای عذاب که اومد دیگه مردم دیدن نه انگار عذاب واقعیه، عنایت کنید، اجتماع قلوب چیکار میکنه. ابرهای که اومدن، روبیل اومد سراغ مردم، مردم گفتن روبیل چیکار بکنیم؟ ما فکر کردیم یونس دروغ میگه. گفت نه، را بیفتیم. اینا را افتادن با یه وضعی، گفت بچه‌ها رو از مادرها جدا بکنین، یه جوری که بچه‌ها گریه بکنن، خدا استرار ما رو. به بعضی جا داره مثلا گفت پابرهنه باشین، لباستون مثلا مندرس باشه، با یه نظاری بریم به درگاه خداوند. ابرهای عذاب داشت می اومد، مردم اجتماع کردن، قلب‌ها نزدیک شد، عذاب چی شد؟ عذاب قطعی خداوند با اجتماع قلوب مردم از بین رفت. از بین رفت و حضرت یونس برگشت. حضرت یونس برگشت، پیامبر همینا شد دوباره. پیامبر همینا شد. ما به اندازه قوم حضرت یونس توان نداریم. اونا عذاب زدن کنار. ما نمیتونیم با هم یکی و همدل باشیم تا ظهور امام زمان ارباب نافدا رو بیاریم جلو. نمیشه. فقدانش گرفتاری ایجاد میکنه. حالا واقعا اجتماع قلوب همینقدر مهمه؟ حالا کمتر بیشتر نشد چی میشه؟ هیچ. ببین، کار امام زمان سخت میشه. اول جنگ اونایی که یادشونه، یه مسئله‌ای که تو دفاع مقدس داشت ایجاد گرفتاری میکردیم که ما دوتا نیرو داشتیم، یه نیرویی که از قبل بود، یه ساختار خاصی داشت، یه کلاس کاری داشت، اما در این حال یه پیچای هم داشت، اون ارتش بود. یه نیروی جدید بود، نوظهور بود، مخلص بود، اما خیلی از اون اصول نظامی هنوز توش به درستی جا نیفتاده بود، اون سپاه بود. امام کاری که کرد، سپاه و ارتش اول یکی کرد، و الا ما همون ابتدای جنگ به سختی ضربه می‌خوردیم، به سختی. ما قلبمون با هم یکی نباشه، امام زمان ظهور کنه، چی میشه؟ خب 4 سال 5 سال حضرت باید وقت بذاره اول دعوای ما رو با هم برطرف کنه. آقا اینا فلانن، اینا استاد طلبن، اینا اصولگران، اینا طرفدار روسیان و طرفدار اوکراینن، اونا میگن مویدزیس خوب، اونا میگن مویدزیس. چون ما الحمدلله برای دعواجو کردن خیلی مردمان توانمندی هستیم. یعنی الان جنگ روسیه و اوکراین دیدین دیگه، اصولگرا طرفدار روسیان، استاد طلبا طرفدار اوکراین. به ما چه اصلا؟ سایت های اصلاح طلب معمولا پیروزی اوکراین رو میذارن، زلنسکی مثلا رئیس جمهوری از جنس مردم، دلغک. از اون بر اصولگرای جوری از پوتین تعریف بکنن مثلا انگار برادر حاج لطف الله پوتینه مثلا. اینطوری نیست هستن، تلقیاته. چرا؟ چون ما خیلی علاقه مندیم با هم دعوا کنیم. برده شما آقا طرفدار چی؟ من طرفدار مثلا نمیدونم جزایر فاکلند، دعوایی که شد بین انگلیس و آرژانتین. شما بگو طرفداری که ما طرفدار انگلیسی، ما طرفدار آرژانتینی. چرا؟ خب مگه دوال دعوا میگردی؟ آره خب باید دو قطبی درست بشه دیگه، نون ما تو همین هست. سعید نامیه میگه با شهید علی چیتسازیان با تویوتا داشتیم میرفتیم غروب توی کردستان، هوا سرد، تو زمستون سرد. یه مرتبه یه مرد کرد با زنش و بچهش کنار جاده واسطه بودن. این شاید چیتسازی ها نیگه داشت. نیگه داشت و به اون مرد کرد گفت کجا میریم؟ اونا گفتن که کرمانشاه. شاید چیز دادن گفتش که رانندگی بلدی؟ حالا این میگه من حیرت زده، یعنی چی؟ اون گفت آره. گفت خیلی خوب. بگش من گفت سعید بپر عقب. این تویتای یکاوین بوده، نه دوتایی. آقا میگه این پیرمرد کرد با زن و بچه‌اش رفتن جلو، من سعید و علی چیتسازیان رفتیم عقب تویتا تو سرمای کردستان. اصلا یه چیزی بود. آقا اون پشت اینا با هم میگه داشتیم یخ میزدیم از سرما، هیچ نشون میگه خیلی عادی. میگه با یه حالتی داشتم میلرزم با لش، گفتم که علی آقا اصلا آقا رو میشناختی، اعتماد کردی؟ میگه در حالی که میلرزیدم که لبخندم زد، گفتش که آره میشناسم. این اصلا اون کوخنشینه که امام گفتش که به تمام کاخنشین ها شرف دارن، اگه نمیشناسی بشناس تو. و گفت تمام سختی که ما دوشه میکشیم برای ایناست، یعنی دلا به هم نزدیک باید بشه تا دفاع مقدس. خدا رحمت کنه شهید بروجردی، فیلم قریب رو دیدید دیگه، چه کار میکنه، چجور دلهای اون مردم رو نسبت به خودش، انقلاب، سپاه نرم میکنه. ولی اگه قرار به کشتن بود، طبیعتاً در کردستان آمادگی این بود که ما بی حساب یه سری کردها رو بکشیم، بقیه تحریک بشن علیه ما. خیلی زمینش و آمادگیش فراهم بود. خب ما به ازا چی آقا؟ ما چه کار کنیم؟ این که امام زمان از ما اجتماع قلوب خواسته، در موردش با دو نکته میشه راهنمایی کرد. یک، اولا حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ ثانیاً منتظرای امام زمان چه ویژگی دارن؟ این دوتا رو کنار هم بذاریم، این سوال جواب داده میشه که اگر ما قراره جز کسانی باشیم که به این فرمان امام زمان عمل بکنیم، چجوری باشیم که عمل بکنیم؟ اول حق مؤمن بر مؤمن رو بگم. عن المعلب بن خنیس، معلب بن خنیس میگه قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، به امام صادق عرض کردم ما حق المؤمن علی المؤمن، حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ خوب عنایت کنید. قال انی علیک شفیق، حضرت فرمودن من تو رو دوست دارم و نگرانتم. سوال پرسیده ها، حضرت میخواد جواب نده. انی اخاف ان تعلم ولا تعمل، میترسم بگم حق مؤمن بر مؤمن چیه، یاد بگیری عمل نکنی. و تو ضیع ولا تحفظ، ضایع بکنی حق برادر مؤمن تو و حفظ نکنی. بذار نگم. قال معلم میگه فقلت له، گفتم امام صادق، لا قوت الا بالله، قوت از آن خداست، شما بگین انشالله خدا به من کمک بکنه بتونم انجام بدم. حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ هر کدوم از برادران و خواهران الان تو ذهنشون مرور کنن دیگه، این فرمایشی است که از دولاب مبارک امام صادق علیه السلام در اومده. قال للمؤمن علی المؤمن سبعه حقوق واجبه، مؤمن بر مؤمن هفت حق واجب داره. و لیس منها حق الا وهو واجب علی اخی، هیچ کدوم از اینا نیست مگر اینکه واجبه که برای برادرت انجام بدی. برادر که میگم خواهر استثنا نمی‌کنیم ها، حق خواهر بر خواهر هم همینه، برادر و خواهر و خواهر بر برادر هم همینه. ان زیع منها حق یا ان زیع منها حقا خرج من ولایت الله، اگر از این حقوق چیزیشو ترک بکنی از ولایت خدا خارج شدی. و ترک کرده طاعته، و طاعت خدا رو ترک کرده. ولم یکن لله فیها نصیب، از رحمت خدا دیگه نصیبی نداره اگر کسی از این هفته یکیشو ترک کنه. قال میگه امام صادق فرمودن ایسر و حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک و ان تکره له ما تکره لنفسک، آسون ترین حق مؤمن بر مؤمن اینه، آنچه بر خودش نمیپسنده بر برادر مؤمنش هم نپسنده، و هرچی بر خودش دوست داره بر برادر مؤمنش هم دوست. این آسون ترینشه. بیچاره شد این را، همین رانندگی رو نگاه بکنین تمامه. دو، و ثانی ان تعی نهو به نفس که و مال که و لسان که و ید که و رجلک، او را یاری بکنی با جانت، مالت، زبونت، دستت و پات، با این پنجتا برادر مؤمن تو یاری کنی. اینم دو. و ثالث و سوم ان تتبع رضا و تجتنب سخطه و تطیع امره، این که از رضای او تبعیت بکنی، از ناراحتی او دوری بکنی و امر برادر تو اطاعت بکنی، چیزی به تو میگه بپذیری دیگه، طبعاً حق باشه. و رابع او ان تکون عینه و دلیله و مرآته، این که را چشم او، راهنمای او و آینه او باشی، کمکش بکنی، راهو نشون بدی، اشتباهی میکنه بهش یادآوری کنی. و الحق الخامس ان لا تشبع و یجوع، حق پنجم اینه که مبادا تو سیر باشی و او گرسنه باشه. و تروا و یزمع، تو سیراب باشی او تشنه باشه. و تکتسی و یعرا، تو لباس داشته باشی، پوشیده باشی، او لباس نداشته باشه. این حق پنجم. و سادسو ان یکون لک خادمون و لیس له خادم و لک امرأتون تقوم علیک و لیس له امرأتون تقوم علیک، تو خادم داری او نداره، تو همسر داری او نداره. ان تبعت خادمک یغسل ثیابه، اینجا اگه خادم داری باید بفرستی که خادم تو لباسای او رو بشوره. و یصنع طعاما، براش غذا آماده بکنه. و یهیئ فراشه، براش جا پهن بکنه. این ششم. و سابعه ان تبر
قسمه و تجیب دعوته، اگه جای قسم خورد تاییدش بکنی، دعوتت کرد اجابت بکنی، و تعود مرزته، اگر مریض شد بری عیادتش، و تشهد جنازته، جنازه شو تشییع بکنی، و امکانت له حاجتون تو بادر و مبادرتن الى قضائها، کاری داره بدوی بری انجام بدی، ولا تکلف ان یسالکها، سب نکنی او به تو بگه خجالت بکشه، چون گفتن خجالت داره، فهمیدی کاری داره انجام بده، نذار با گفتن خجالت بکشه. فاذا فعلت ذلک، اگه اینا رو انجام بدی، وصلت ولایتک به ولایته و ولایته به ولایته، ولایت دوستی خودتو به او و او رو به خودت چسبوندی. این هفت تا توی روایت، چند تا از این روایت ها بگم که تا 30 تا میشه. یکی دیگه هم عرض بکنم، ابوالمأمون حارسی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المؤمن علی المؤمن، پس به امام صادق گفتم حق مؤمن بر مؤمن چیه؟ قال ان من حق المؤمن علی المؤمن، دیگه ازت نمیشمرن، پشت هم میگن، المودت له فی صدره، باید محبت و مودت او در قلبش باشه، ما باید همدیگه رو قلبا دوست داشته باشیم، و المواسات له فی ماله، تو مال یاریش کنه، گرفتار شد حاجتشو بده، و الخلف له فی اهله، اگر رفت سفر مراقب خانوادش باشه، همونطور که او به خانوادش رسیدگی میکرد، ای به خانواده او همونجور رسیدگی بکنه، و نصرت له علی من ظلمه، کسی به او ظلم کرد بره نصرتش کنه، و ان کان نافلتون فی المسلمین و کان قائبن اخذ له بنصیبه، اگه یه چیزی توضیح میکردن اون نبود، برای برادرش هم بگیره، محروم نشه اون، و اذا مات زیارت الی قبره، مرد بره زیارت قبرش، و الله یظلمه، ظلم نکنه، و الله یغشه، قش با او نورزه، کلک نزنه، و الله یخونه، خیانت نکنه، و الله یخذله، خارش نکنه، و الله یکذبه، تکذیبش نکنه، و الله یقول له اف، به برادر مؤمن نباید اف بگی، و اذا قال له اف فلیس بینهما ولایتون، دیگه ولایتی ندارن، یعنی دو تا مؤمن اف نباید به هم بگن، بعد میگیم امام زمان چرا تشریف نمیارید، عنایت کنید آخر حدیث، و اذ قال له انت عدوی، اگر یه مؤمنی به مؤمن دیگه بگه تو دشمن منی، یعنی اینقدر رابطهشون بد شه، فقط کفر احدهما، اونی که گفتش تو دشمن منی کافر شده، این دیگه مسلمان نیست، و اذ تهمه، اگه تهمتی به برادر مؤمن بزنه، انماث الایمان، ایمانش حل میشه، فی قلبه کما ینماث الملح فی الماء، همونطور که نمک تو آب حل میشه، اگر مؤمنی به مؤمن دیگه یک تهمت بزنه، طوری ایمانش آب میشه که انه نمک رو ریختی تو آب حل میشه، نمک تو آب بریزه چقدر طول میشه حل شدنش؟ بلا فاصله. تهمت بزنی به یه نفر، اومد پیش خواجه نصیرالدین طوسی، به کسی شروع کرد حرف زدن، وسط حرفاش یه حرف خیلی زشتی گفت، یک مرتبه احساس کرد چه حرف بدی زدم، رنگش پرید و خیلی همچین ناراحت شد، حاجی نصیر فهمید که این خجالت کشید، چند لحظه صبر کرد، این طرف اومد بگه که مثلا آقا ببخشید، دهنم در رفت، گفت آقا، گفت بله، گفت آقا، گفت بله، خودشو زد به ثقل سامعه، یعنی گوشم نمیشنوه، میگن تا آخر عمر هر وقت این آقا میمد پیش خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه خودشو میزد به ثقل سامعه، ها، که این فکر کنه اون روزی که حرف زشت رو زد خواجه نصیر چی؟ نشنید. بعد من احساس میکنم ممکنه حدس بزنم که گمان بکنم شما یه اشتباهی کردی، همه جا اونو جار میزنم، البته غیبتش نباشه، ولی خب بالاخره خیلی بهش میاد دوز باشه، خیلی بهش میاد، غیبتش ولی نباشه، نه غیبتش نیست عزیزم، تهمته، این غیبت نیست، میگه چشه تو ببند، تجسس میکنیم چیکار کرده، بعد میگه امام زمان تشریف بیارین، بیاد چیکار کنیم امام زمان، مثل 11 تا امام دیگه اورم شهید کنیم. عبدالجبار میگه در راه مکه بودم، 1000 دینار پولم همراهم بود، 1000 سکه طلا، اومدم کوفه، یه مرتبه چشم افتاد به یه خانومی سیده، دیدم داره خیلی لباس مندرس داره حرکت میکنه، کنجکاو شدم رفتم دنبالش، دیدم رفت توی خرابه‌ای گشت، یه مرغی مرده بود، افتاده بود مرده بود، همینو برداشت زیر چادر گرفت و دیگه کنجکاوی بیشتر، رفتم دنبالش،
رفتم دنبالش و وارد یه خونه شد. خونه دری داشت نه پیکری، دیدم چند تا بچه گرسنه‌ن و گریه میکنم، میگم مادر از گرسنگی هلاک شدیم. گفت نگران نباشین، یه مرغی آوردم بیرون کنم. همون مرغ مرده رو پراشو کند و اینا، اینو بیرون کرد. برگشتم گفتم عبدالجبار حج تو اینه، تمام 1000 سکه رو دادم بهش. خیلی دعا کرد. دیگه تو کوفه موندم تا حاجی‌ها برگردن که با هم بریم به شهر خودم و اینها. حجاج که اومدن رفتم استقبالشون، از بین جمعیت یه آقای اومد جلو، گفتش که عبدالجبار از اون روزی که در عرفات 10,000 دینار به من دادی، من دائما دارم دنبالت میگردم که این پولو بهت بدم. همونجور پولو داد و رفت. من واستادم عرفات، مثلا نرفتم که امسالش کوفه بودم که. چی میگه؟ هرچی نگاه کردم پیداش نکردم. تو حال خودم بودم این کی بود؟ خود عبدالجبار میگه یک صدایی شنیدم گفتش که 1,000 دینار در راه ما دادی، 10 برابر فرستادیم، فرشته‌ای به صورت تو خلق کردیم تا برایت هر سال حج گذارد تا آخر عمرت، تا زنده ای، تا زنده ای، که بر بندگان معلوم شود رنج نیکوکاری به درگاه ما ضایع نیست. اجتماع قلوب یعنی این. منتظرای حضرت چجوری هن؟ منتظرای امام زمان. از فرمایشات اهل بیت بخونم، یکی از عباراتو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با این که وقت رو به اتمامه و بخشی از مطلب مونده و من تا نگم نمیرم، ولی این صلوات برای نیمه شعبان خیلی صلوات غیر خوبی بود. برای نیمه شعبان، برای امام زمان، برای پیامبر صلوات خوب خط بفرمایید. پیامبر نازنینمون میفرمایند طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی، خوش به حال اون کسی که امام زمان رو از اهل بیت من درک کنه. و هو مقتد بهی قبل قیامه، خواهش میکنم دقت کنید، و هو مقتد بهی قبل قیامه، قبل از اینکه او قیام بکنه به او اقتدا میکنن. بعد که امام زمان اومد، الان اقتدا به امام زمان لازمش چیه؟ عرض کردم گرسنگی برادر مؤمن، تشنگی او، آبروی او. یعتم بهی و به ائمه الهدى من قبله، به امام زمان و امامان قبل از او اعتنا میکنه، پیروی میکنه، اقتدا میکنه. و یبرع الی الله عز وجل من عدوهم، و از دشمنان اونها دوری میکنه، براءت میجوه. اولائک رفقایی، اونایی که در غیبت امام زمان به امام زمان اقتدا میکنن، پیغمبر میگه اولائک رفقایی، اینا رفقای منن. و اکرم امتی علی، گرامی ترین امت من بر من اینا هستن. چه کار میکنن مگه اینا؟ میگه تو شهرداری ایستاده بود، 3 نفر وارد شدن، 3 مرد، با گریه گفتن آقای شهردار بیچاره ایم، بدبخت ایم، زن و بچه‌مون هلاک دارن. یه کاری چیزی هی نگاه کرد، مجوز استخدام نداشت، گفت خیلی خوب از فردا بیاین سر کار. اینا از فردا اومدن سر کار، نفری 1750 تومن به اینا حقوق میدادن، هر کدوم 1750 میگرفتن. یک روز اینا تو نمازخونه شهرداری بودن، نماز به امامت شهردار اقامه شد. شهردار برگشت که طبق معمول یه حدیثی چیزی بگه، این ستا برگشتن آقای شهردار درسته ما جون بکنیم کار بکنیم، حق ماموریت رو شما بگیری، 1750 حقوقه. شهردار سرش انداخت پایین و وایستاد نماز بعد و خوند، حدیثی نخوند. وقتی اون شهردار شهید شد، اینا دیدن حقوقشون قطع شده، مراجعه کردن به اداری مالی، گفتن شما ردیف ندارید اینجا. پیگیر شدن، دیدن حقوق شهردار 7000 تومان بوده. از روزی که این ستا مراجعه کردن، حقوق خودشو 4 تیکه کرده، هر کدوم 1750 به اینا میداده، 1750 هم خودش برمی‌داشته. هدیه به روح شهید مهدی باکری صلواتی هدیه بفرمایید. اثر اجتماع قلوب چیه؟ عرضم رو بگم و جمع کنم. ما اگر دلهامون به هم نزدیک بشه، از ته قلب همدیگر رو دوست داشته باشیم، مشکلمون مشکل همدیگه باشه، قبل از ظهور و قبل از ظهور زمینه ظهور فراهم میشه، چون تا ما یکی نشیم از امام زمان خبری نیست. با اومدن امام زمان ما مردم یک دل کار ظهور رو جلو میندازیم، کار امام زمان سریع جلو میره، چون نیروهایی که با هم اختلاف دارن فرمانده رو گرفتار میکنن، ولی نیروهایی که همدل، شما نگاه کنید زمانی که بنی صدر بود با اختلافی که او ایجاد میکرد جنگ پیش نمیره، اینو که کنار زدن به سرعت ما جلو رفتیم. ما با اجتماع قلوب هم قبل ظهور رو درست میکنیم، زمینه سازی میکنیم، هم حین ظهور با فرمان برداری حرکت حضرت رو تسریع میکنیم، هم بعد از ظهور برای تثبیت حکومت حضرت به درد میخوریم. چرا؟ چون یک دلیم. امام زمان هر کاری اراده بکنه ما سریع براش انجام میدیم، چون اختلافی بین ما نیست. امام زمان میگه فلان کار، میگیم آقا فلانی اصلا بهتره، ما دعوا نداریم، اونی که خوب انجام میده بره انجام بده. اما وقتی ما با هم دعوا داریم، امام زمان باید به تک تک این دعوا رو حل و فصل کنه. این که تو دفاع مقدس میبینید کارا پیش میره از کجاست؟ میگه تو خیابون داشتم میرفتم، دیدم یه نفر یه پیرمرد نابینا رو که معلوله انداخته دوشش رو یه پارچه پیشته رو سرش، احساس کردم قیافه آشناست، رفتم جلو و گفتم سلام. این یه مرتبه ترسید که چرا من شناختمش، چون فکر کردم از مثلا اطرافیانش پدری مثلا برادری عمویی کسیشه، گفتم این کیه؟ گفتم خب کیه؟ گفت یه پیرمرد معلولیه، من میرم اینو مثلا میبرم حمام چیزی، به کسی نگی ها. پیرمرد رو دوش انداخته بود، معلول نابینا، میبرد حمام و بعد مثلا میآوردش خونه. انگار 10 روز از شهادت شهید گذشت، دیدن یه پیرمردی با یه کسی اومدن دم خونه، پیرمرد اشکش بند نمیاد، در زد، اومدیم دم در، گفتش که منزل فلانی اینجاست. گفتم آره. گفت پسر شما هر هفته میومد منو کول میکرد میبرد همون، یه هفته از 10 روز شهید شده کسی نیومده منو ببره. اینا این شکلی بودن که کار پیش رفت. برای شهید عباس بابایی هم یک صلوات خط بفرمایید. آقا همه کارا رو کردیم، از دنیا رفتیم، امام زمان نیومد، چی میشه؟ از امام صادق بخونم و دعاتون کنم. امام صادق سلام علیه میفرماین من مات منکم، هر کس از شما بمیره، و هو منتظرون لهذا الامر، در حالی که منتظر امام زمانه. خوب نهایت بفرمایید تا اینکه حالا ما خیلی ها جوانامون پیر شدن، بچه هامون جوان شدن، پیرامون از دنیا رفتن، آقا نیومدید، تکلیف ما چیه؟ هر کس از شما بمیره در حالی که منتظرون لحاظ الامر، منتظر امام زمان باشه. کمن خوب مع القائم فی فستاته، این مثل کسیه که با امام زمان توی خیمه بوده، انگار تو خود خیمه امام زمان علیه السلام بوده، این مثل اونه. قال الراوی، راوی میگه امام صادق اینو که گفت، ثم مکث حنیعتن، چند لحظه واستاد. من گفتم حضرت میخواد ادامه بده حرفشو. ثم قال، حضرت گفتش که لا، بلکه من قارم معه به سیفه، نه اون که گفتم انگار تو خیمه بوده اون نه، مثل کسیه که من قارم معه به سیفه، مثل کسیه که با شمشیرش در کنار امام زمان جنگیده، تو خیمه بوده نه، یه پله بریم بالاتر. ثم قال، میگه امام اینو که گفت، یه لحظه واسات، ثم قال دوباره ادامه تو گفت، لا والله، نه به خدا قسم، الا کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه حضرت فرمودن نه اون که تو خیمه بوده نه، اونم که جنگیده نه، انگار در کنار پیغمبر و در رکاب پیغمبر به شهادت رسیده. ما به وظیفه‌مون عمل میکنیم، اگر خداوند انشاءالله ظهور اون حضرت رو در زمان ما قرار داد، الحمدلله رب العالمین، انشاءالله که در رکاب اون حضرت ما تلاش بکنیم و به شهادت برسیم. اگر از دنیا رفتیم، اگر منتظر این امر باشیم، چیزی رو از دست ندادیم. خدایا به حق امام زمان و به عظمت امام زمان
ما رو، قول ما رو، فعل ما رو، حرکات ما رو و سکنات ما رو مورد رضایت قلب امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا ما رو امام زمانی زنده بدار و امام زمانی بمیران. به حق امام زمان علیه السلام دلهای ما رو روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر و رؤوفتر و دلسوزتر قرار بده. پرچم انقلاب رو از دست رهبرمون به دست صاحب اصلی برسان. هدیه به پیشگاه مطهر امام زمان ارواح نافدا، سلامتی وجود نازنینشون، تعجیل در فرجشون و سلامتی نائبشون صلوات شایسته‌ای هدیه بفرمایید.